بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که در دین حال و معجل بعد از حلول اجل آیا پرداخت دین واجب است، چه با مطالبه دائن و چه بدون مطالبه دائن، یا پرداخت دین بعد از حلول اجل در فرضی واجب است که دائن مطالبه کرده باشه. عرض کردیم از عبارت فقها در فتاوا و در کتاب‌های منهاجشون این چنین برمیاد که پرداخت دین زمانی واجب است که دائن مطالبه کنه. پس در دین حال و در دین معجل بعد از حلول اجل اگر دائن مطالبه کنه دین رو، پرداخت دین واجبه، اما اگر دائن مطالبه دین نکنه پرداخت دین واجب نیست. این ظاهر عبارت فقها بود در کتب فتوایی و منهاج. بعضی ها هم در کتب فقهیشون به همین تعابیر مطرح کردن، مثلا از صاحب حدایق هم همینطوری برمی اومد. ما در دیروز میخواستیم ادعا کنیم حداقل در دین معجل بعد از حلول اجل بدون مطالبه دائن پرداخت دین واجبه. ما می‌خواستیم بگیم که به لحاظ عرفی تعیین اجل به معنای تعهد مدیون است به پرداخت دین بعد از حلول اجل. وقتی که من میگم تا تاریخ 21 اردیبهشت به من قرض بدید، یعنی من متعهدم که در 21 اردیبهشت قرض شما رو به شما برگردونم. و تعیین اجل به لحاظ عرفی معناش تعهد به پرداخت در سر رسید معلومه. خب اوفو بالعهدم که میگه وفای به عهد واجب و لازم است، پس بر مدیون لازم است که به محض اینکه سر رسید اجل رسید دین رو پرداخت کنه، هرچند مطالبه هم از سوی دائن وجود نداشته باشه، چون دائن ممکنه غفلت کرده باشه، ممکنه دسترسی نداشته باشه، ممکنه تکرم و بزرگواری کرده باشه و گفته باشه که حالا مثلا ممکنه ایشون شرایطش جور نیست، ولی به هر حال پرداخت دین واجبه. این اولین دلیل ما بود که تحلیل تأجیل و قرار دادن اجل به لحاظ عرفی و عقلایی بود، گفتیم تعهده و باید از بابت این تعهد عمل کنیم. اما دلیل دوم، معتقدیم از بعضی از روایات استفاده میشه که اداء دین واجب است مطلقاً، چه دائن مطالبه بکنه و چه دائن مطالبه نکنه. پس از بعضی از روایات میخوام استفاده کنیم که پرداخت دین واجبه حتی در فرضی که دائن مطالبه نکرده باشه. روایاتی که برای شما در این زمینه میخونم، یه روایت حنان ابن سدیر عن ابی عن ابی جعفر علیه السلام، ابواب الدین باب 4 حدیث 1، قال کل ذنب یکفره القتل فی سبیل الله الا الدین لا کفاره له الا اداؤه او یقضی صاحبه او یعفو الذی له الحق. حضرت فرمودن هر گناهی با کشته شدن در راه خداوند متعال از بین خواهد رفت. قتل فی سبیل الله سبب میشه که هر گناهی از بین بره. تنها گناهی که با قتل فی سبیل الله از بین نمیره عبارت است از دین. آدم اگر به کسی مدیون باشه با کشته شدن در راه خداوند متعال این گناهش از بین نمیره. حضرت فرمودن کفاره دین یکی از این سه امره، یا اینکه خودت ادا کنی، یا اینکه ولی تو، وارث تو، رفیق تو، یه نفری از جانب تو ادا کنه و یا اینکه صاحب حق ببخشد. پس اگر دینی دارید، در فرضی این دین از بین میره که یا صاحب حق ببخشه یا یه کسی از طرف شما پرداخت کنه یا خودتون ادا کنید، یکی از این ستا. الا اداؤه و یغزی صاحبه و یعفوال لذی له الحق. خب این روایت چجوری دلالت بر مدعای ما داره؟ به این روایت اگه دقت کنید، حضرت میفهمن کل ذنب یکفره القتل، هر گناهی رو قتل در سبیل الله اونو پاک میکنه. الا دین، مگر دین ذنبه که آدم مدیونه گناهکاره؟ این که ما دینی داریم مدیونیم به دیگری، این خودش دین که گناه نیست، که حضرت میگن علت دین. حضرت فرمودن هر گناهی رو کشته شدن در راه خداوند متعال، اون گناه رو پاک میکنه، از بینش میبره، مگر دین. دین رو از بین نمیبره. خب دین مگر ذنبه؟ خود دین گناه نیست، نپرداختن دین گناهه. ما میخوام از این استفاده کنیم که اداء دین واجب است، ولی اینکه ما که قرض بگیریم که گناه نکردیم. در روایات اومده که قرض گرفتن مکروهه، ولی گفتن اگر احتیاج داری قرض بگیر، و حتی نگفتن که مدیون مردن هم گناهکار مردن است. حالا روایت شو بعد میخونم، حضرت فرمودن پیغمبر مدیون فوت کرد، حضرت امیر مدیون فوت کرد، امام حسین مدیون فوت کرد، اینا در زمانی که فوت کردن همشون بدهکار بودن، بدهی داشتن. پس مدیون فوت کردن هم اینم گناه نیست. این که حضرت میفهمن هر کل ذنب یکفره القتل فی سبیل الله الا الدین، از این استفاده میشه که اداء دین واجبه. پس اونی که اداء دین نکرده است در عینی که میتوانسته است، گناهکاره. این روایت اطلاق داره، چه دائنش ازش طلب مطالبه کرده باشه و چه دائن از اون مطالبه نکرده باشه. پس اگر کسی دینی داشته و توانایی پرداخت دین رو داشته، با این وجود دین رو پرداخت نکرده، گناهکاره. خب این گناه چجوری میشه جبرانش کرد؟ به این که اداء دین کنید. ما چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم اداء دین واجب است، حتی در فرض عدم مطالبه دائن. فرض کنید ما تا مردیم این آقایی که از ما طلبکاره یه جوری ما رو تکریم کرد، یادش رفت، غافل شد، هیچی نگفت، ما هم توانایی پرداخت دین داریم. خب بر اساس ظاهر کلمات آقایان وجوبی نداره، ولی ما از این روایت میفهمیم وجوب داره. چی میفهمیم؟ مثل چی؟ مثل چی؟ همین ما دیگه عجل رو داریم میگیم دیگه. ما هم میگیم وقتی مهلتش رسید، سر رسید رسید، باید پرداخت کنید. شما یک سال قرض گرفتید، سر یک سال باید پرداخت کنید. اصلا بحث ما هم که همینه دیگه. خب چه بهتر، چون شما میگید دین معجل رو نگو، دین حال رو هم بگو. بسیار خب، دین معجل رو پس اثبات میکنه. حالا ببینیم دین حال چیه؟ دین معجل رو اثبات میکنه برای به اطلاق این دیگه. بله به اطلاق، یعنی اگر اطلاق نباشه، حضرت بعد اون دینی رو بگن، بعد مقید کنن اون دینی که دائنش مطالبه کرده و این آقا پرداخت نکرده. حضرت فرمودن علت دین، نگفتن دینی که دائن مطالبه کرده و اون پرداخت نکرده. فرض کنین من مدیونم به شما، تا آخر عمرم هم شما نگفتی بده، نه اینکه بخشیدی، حالا عرض کردن تکریم کردین، ملاحظه کردین، علت دین که اطلاق داره، نگفتن دینی که طرف مطالبه کرده و ما آقا پرداخت نکرده. خب این روایت به لحاظ سند هم قابل اعتماده. این که میگم قابل اعتماده چون پدر حنان ابن صدیر توثیق صریح نداره، ما بر اصل مهملین بهش اعتماد میکنم. های شبیری هم فکر کنم گفته بودن ثقتون علی تحقیق. اما روایت بعدی ظاهرا همینه اطلاقش اینو میگه، حالا باز اگر ادله دیگه بگه غیر از این، ولی این که هر گناهی یا کفر و حلقت فی سبیل الله. البته میبخشید این که قضا باید براش به جا بیارن اون یه بحث دیگه است. نکنید ما دو تا مسئله داریم، به این عرضم دقت کنید. فرض کنید یک کسی 20 سال نماز نخونده، حالا توبه کرده، خدا میبخشه این 20 سال نماز نخوندن و ممکنه ببخشه توبه کرده، ولی خب 20 سال هم باید نماز قضا بخونه، اون یه تکلیف دومه. یعنی بحث بخشش داریم، یه بحث این که خب حالا اونی که انجام دادی باید تدارک کنی، انجام ندادی مثلا روزه‌ای که نگرفتی خب باید قضاشو به جا بیاری، خدا بخشیدت، ولی خب تدارک عمل یه بحث دیگه است. اینا دو تا بحث مجزاست. پس اگر خدا گفت من بخشیدم، تو توبه کردی بخشیدمت. بخشیدم یعنی برای ترک نمازت عقوبت نمی کنم، اما قضاء نماز واجبه که باید بیاری دیگه، اون که بحثی نیست. آره توبه معنا داره برای کسی که واقعا نادمه و میخواد از این به بعد نمازهاشو قضا کنه. پس با توبه نسو خدا بخشید، تو 20 سال ترک نماز کردی، من برای اون ترک نماز تو رو جهنم نمیبرم. ولی خب این نکته که تو باید خلاص نمازتو قضا کنی، روزاتو قضا کنی، حج نرفته رو بری، این یه بحث دیگه است. همین مقتول فی سبیل الله یا آقای شهید هم خدا بخشیده، ولی خب بعد نماز قضا رو هم بدید براش بخونن. نه بخشیدن نکنید، بخش نه به امر اول هم باشه بخشید، به امر اول باشه مثل اون واجبی که مبادرت در اون لازمه، فوریتش واجب دیگه است. اون فوریت رو شما ترک کردید، معصیت کردید، نسبت به اون معصیت خدا میگه بخشیدم، من نسبت به اون معصیت تو رو مجازات نمی کنم. اما این تکلیف که تو باید قضا رو به جا بیاری، یه تکلیف دیگه است. روایت بعد روایت دوم همین بابه، ان ابی سمامه. این روایت به لحاظ سندی ضعیفه، چند تا مجهول در این روایت هست. روایت رو منکلینی نقل کرده و ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن ابی عبدالله که احمد ابن خالده، ان محمد ابن عیسی ابن عبید، ان عثمان ابن سعید، عبدالکریم من اهل همدان مجهول، خود ابی سمامه مجهوله. یه سند دیگه هم داره فکر میکنم از شیخ هم نقل کرده، شیخ خور از صدوق و رواه صدوق به اسنادی ان ابی سمامه و رواه شیخ به اسنادی ان احمد ابن ابی عبدالله. همین سندها ضعیفه چون خود ابی سمامه مجهوله، مهمل هم نیست. خب حالا اما متن روایت، قال قلت لابی جعفر ثانی انی اريد ان الزم مکه و المدینه و علیه دین. و حضرت گفت من میخوام برم مکه مدینه مقیم بشم، ملزم مکه مدینه بشم، ولی بدهکارم. فقال ارجع الی معدا دینک. حضرت فرمودن برگرد به همون جایی که باید دین تو ادا کنی، یعنی نرو مکه مدینه مقیم بشو، ارجع الی معدا دینک، برگرد به اون جایی که باید تو ادای دین بکنی، اون مکانی که باید ادای دین بکنی. البته حالا نسخه شیخ در تهذیب متفاوته، در تهذیب داره ارجع فعد، نه ارجع فعده الی معدادینک، این نسخه تهذیبه، ارجع فعده الی معدادینک، ولی نسخه کافی اینه که ارجع الی معدادینک. چی می‌فهمید؟ این وسائل آره، آره کافی هم داره، ارجع فعده الی معدادینک. اسم مکان گرفتم، بله من اسم مکان گرفتم. که چی بگیم؟ خب به تعدیه دینت برگرد، خب مکه مدینه ادا میکنه. ارجع الی معدادینک، چون گفت من میخوام برم مقیم مکه مدینه بشم، ازت میخوام بگن مقیم مکه مدینه نشو، برو شهر خودت که باید اونجا ادای دین بکنی. اینطوری با سیاق روایت بهتر میسازه، چون گفت من میخوام مقیم مکه و مدینه بشم، از این میفهمن ارجع الی معدادینک، برو به اون مکانی که باید ادا دین بکنی. حالا این فعدهی ارجع فعدهی الی معدادینک، اینم یه جور دیگه قابل تفسیر هست. حالا من اول همون مورد بحثمون رو بگم تا بعد ببینیم. بعد حضرت فرمودن ونظر ان تلقى الله عز وجل وليس عليك دين فان المؤمن لا يخون. به این توجه کن که خدا رو ملاقات کنی و بر تو دین نباشه. حالا کنار مکه مدینه خوبه دیگه، شما هر نمازی که در مسجد الحرام بخونید، مسجد النبی بخونید، چقدر فضیلت داره. یعنی وقتی کسی میخواد مقیم مکه و مدینه باشه، میخواد بهرمند از این همه فضائل باشه. ولی حضرت میفهمن اونی که باید حواست بهش باشه اینه که ان تلقى الله عز وجل وليس عليك دين، خدا رو ملاقات کنی در حالی که دینی بر تو نیست. فان المؤمن لا يخون، مؤمن خیانت نمیکنه. این فان المؤمن لا يخون خودش باز به نظر من یه استدلال دیگه‌ای بر مسئله است، ولی اونی که مهمه اینه که اگر انسان خدا رو ملاقات کند در حالی که بدهکار است، خدا رو ملاقات کنه در حالی که بدهکار است، گویا مسئله سختی است. از دل میفهمن ونظر، تو حواست به این باشه که انت تلقى الله عز وجل وليس عليك دين. خب اینکه من خدا رو ملاقات کنم مدیونم، چرا مدیونم؟ خب چون دائن من مطالبه نکرده. من قرارم به پرداخت بوده، هر وقت اون گفته آقا پولو بده، پولت آماده است، کی میخوای بهت میدم. ولی گویا این که مثل که ادای دین واجبه بر ما، ادای دین واجبه که حضرت فرمودن ونظر ان تلقى الله عز وجل وليس عليك دين. من و شما میدونیم کی خدا رو ملاقات میکنیم. مثلا یادتونه بعضی از آقایان برای فوریت وجوب حج به چی استناد کردن؟ بحث در اینه که من مستطیع شدم، آیا عام استطاعت باید برم مکه؟ حالا میذارم 3 سال دیگه میرم، 4 سال دیگه میرم، به چه دلیل وجوب حج بر من فوریه؟ خب استدلال بعضی از فقها بر فوریت وجوب حج اینه که اگه سال آینده زنده نبودی چی؟ بعد بهت میگن مات یهودیان اون نصرانی ها. مگه شما میدونی سال آینده زنده ای که میگی سال بعد میرم؟ مگه میدونی 3 سال دیگه زنده ای؟ پس بر تو یه واجبی هست، نمیدونی میتونی این واجب رو در عام بعد امتثال کنی یا نمیتونی امتثال بکنی. از این آقای خویی تعبیر میکردن به وجوب فوری عقلی، میدن وجوب فوری حج عقلیه نه شرعی. عقلی یعنی عقل میگه تو معلوم نیست سال دیگه زنده باشی که بری حج. خب این که حضرت فهموندن ونظر ان تلقى الله عز وجل وليس عليك دين، یعنی به هر حال وجوبش وجوب فوریست، وجوب فوری عقلیه، اطلاق هم داره چه دائن مطالبه بکنه و چه دائن مطالبه نکنه. کما این که در سؤال سائل هم همین بود، یعنی سؤال سائل هم این نبود که و علی دینون و دائن هم داره از من مطالبه میکنه، من مقروزم. اما این که دائن مطالبه میکنه یا مطالبه نمیکنه اصلا در سؤال سائل هم مطرح نبود. پس این که حضرت میفهمن ونظر ان تلقى الله عز وجل وليس عليك دين، میفهمیم که اداء دین واجب است، واجب فوری. حالا فوریتش به وجوب عقلی است، وجوب شرعی نیست. اینو میتونیم بپذیریم. که چی؟ چه تعبیر سختی هست؟ البته نماز اول وقت نیست که ستاره، 40 دقیقه بعد از نماز ستاره دیده میشه. نه اصلا وقت نماز اونه، نماز اول وقت که نیست. میگن که اون نماز سبیانه، بچه ها اون موقع نماز میخونه. بچه ها وقتی بلند میشن که هوا روشن شده، بزرگا اول وقت نماز میخونه. نه روایت حضرت فرمودن تلکه صلات و سبیان، وقتی بلند میشیم که هوا روشن شده، حضرت فرمودن این نماز بچه هاست. بچه ها رو اون موقع بیدار میکنن، بچه های مثلا 10-11 ساله کی بیدارشون میکنن؟ وقتی که هوا روشن شده. خب حالا نگاه کنید، فرض کنید او تعبیرم باشه، قرینه ایست که منظور نبوده، والا تعبیر معناش اینه. اگه بگن ملعونه، اگه این کسی این کارو بکنه، اینو در کار حرام میکنه. حالا یه جایی گفتن ملعونه و حرام نیست، خب اون با قرینه دیگه. شما اگر یه جای استعمال با قرینه، نباید بگید همه جا این گونه است. والا لولا قرینه، اگه بگن کسی این کارو بکنه ملعونه، ما میگیم خب این کار حرام داره انجام میده دیگه. استعمال با قرینه که قابل تعمیم نیست دیگه. شما چون یک جای استعمال با قرینه شد، همه جا اونو تعمیمش بدید. خب حالا من عرض کردم اون فراز بعدی، فان المؤمن لا یخون، به نظرم یه استدلال دیگه است. این استدلال اینه که در بعضی از روایات از دین به امانت تعبیر شده، که خیانت هم ناظر به امانت بودنه دیگه. حالا شاید اون روایات رو بهش اشاره کنم. در بعضی از روایات از دین به امانت تعبیر شده. خب از این برم به ما گفتن ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، اداء امانت واجبه. لازم نیست اون کسی که امانت در اختیار ما گذاشته حتما زنگ بزنه به ما که آقا این امانت ما رو بیار. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، یعنی اگر شما مدیونید و متمکنید از اداء دین و دینتون رو ادا نمی کنید، این نحوه خیانت. چی میفهمه؟ نه دیگه خیانت نیست. خب معناش این که نمیتونست این کار بکنه، هم بره ملازم مکه بشه، هم ادا دین بکنه. و الله حضرت میفهمدن که ادا دین بکن بعد برو. و یه نکته اخلاقی هم داشت، اینه که ما بریم مکه مدینه کلی ثواب میکنیم. حضرت فهمدن به اون توجه نکن. به چی توجه کن؟ به این که تو به مستحبات و ثواب و اینا توجه نکن، به این توجه کن که گناه همراد نباشه. شما به جای که حواستون به اون ثواب کردن و نماز در مسجد الحرام و زیارت پیغمبر و امثال حرفا باشه، بیشتر توجهت باید به چی باشه؟ به این که خدا رو ملاقات نکنی در حالی که بدهکاری. این روایات رو بخونید رو منبرها، نکات اخلاقی مهم می داره. چی می فهمم؟ نه فقهیشو که ما گفتیم، اخلاقیشو برای منبراتون گفتیم، فقهیشو که بهش استدلال کردیم. کدوم؟ من فقهی می بینم. یعنی شما الان امر دائره بین یه مستحب زیاد و بین اداء واجب. حضرت میفهمن تو باید اول حواست به اداء واجب باشه. یعنی اگر تو با خدا ملاقات کنی و زیارت پیغمبر نرفته باشی، خدا کاریت نداره. اگر تو با خدا ملاقات کنی مسجد حرام نماز نخونده باشی، خدا باید کاری نداره. ولی اگر با خدا ملاقات کنی و این عمل رو انجام ندی، در برابر بعضی از رفقا که میگن مستحب مؤکد، خب خیلی مؤکده که ما مسجد الحرام و مسجد النبی نماز بخونیم، خیلی مؤکده که ما به زیارت قبر پیغمبر و ائمه بقی بریم، اما حضرت میفهمن که نه، ونظر حواست به این باشه که وقتی با خدا ملاقات میکنی مدیون نباشه. دیگه قدر متمکنش اینه. اگه متمکن نباشه که دیگه اون فرمایش حضرت قدر متمکنش همینه که ما بهش استدلال میکنیم. که استثناء شده قرض دارم دیگه. نه حالا قرض بگیرید ما حلول عجل رو میگیم، شما یک ساله قرض گرفتید میرید کربلا بعد میاد قرضتون رو میگیم، ما بعد از حلول عجل میگیم. ولی تو باقی قرض برای کربلا ندیدم. تو باب قرض شاید تو باب زیارت امام حسین اومده باشه روایاتش، نمیدونم، ولی من همه روایات باب دین و قرض رو که خوندم خصوص کربلا ندیدم. بحث ازدواج بود، گفت من برای ازدواج قرض کنم، حضرت فرمودن قرض کن، برای حجم بود ولی برای کربلا ندیدم. برای ساختش یا برای خریده؟ چی می‌فهمید؟ دینی بر تو نباشه، نه گناه. نه دین بود دیگه. ولیس علیک دینون. آها. بسیار خوب. اما روایت دیگه ان بشار ما وصول خبری مبنای ما این نیست. نه ان بشار، بشار ابن یسار عجلی، ان ابی جعفر علیه السلام قال اول قطره من دم الشهید کفارتون لزنوبه الا الدین. اولین قطره ای که از خون شهید به زمین می ریزد کفاره گناهانش هست مگر دین. فان کفارته قضاء، کفاره اون کفارته قضاء، کفاره دین قضاء دین است. اینم وجه استدلالش مثل روایت اوله. یه روایت دیگه هست که روایت سه باب چاره. چی میفهمم؟ نه سندش معتبر نیست. روایت سه باب چاره، این روایت سه باب چار دلالتش کمی ضعیفه بر مسئله. حالا من میخونم شما ببینید. و انهم عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن سماعه. خب تأمل این روایت فقط سهل ابن زیاد در نظر ما، خیلی از آقایون این روایت رو صحیحه میدونن، البته موثقه به اعتبار سماعه بعضی هم صحیحه. من دیگه سهل ابن زیاد رو درش توقف دارم. بله. و انهم عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد. بله درست، احمد ابن محمد هم در سند هست، از این جهت قابل اعتماد. درست. عطف قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام الرجل مننا یکون و انده الشی یتبلغ به و علیه دین ایطعمه ایاله حتی یأتیه الله به میسره فیقضی دینه. یک کسی میگه که الرجل مننا، بعضی از همین رفقای ما دوستان ما، یکون انده الشی یتبلغ به و علیه دین، یه مقدار سرمایه و پولی داره که باهش زندگیشو اداره میکنه، البته مقروضم هست. ایطعمه ایاله، یعنی با اون پولی که داره که به ازایش مدیونم هست، خرج زن و بچهش بکنه. حتی یأتی الله به میسره. حالا این پول رو ما یا میتونیم هزینه زندگیمون بکنیم یا میتونیم ادای دین بکنیم. ما بیایم این پول رو هزینه زندگی بکنیم، بعد برای ادای دین هم منتظر باشیم که خدا یه گشایش ایجاد کنه از اون محل ادای دین کنیم. او یستقرض علی نفسه، یا نه این پول رو هزینه زندگی نکنیم، بریم ادای دین کنیم، برای هزینه زندگی قرض بگیریم. فی خبص زمان و شدت المکاسب، میدونید که الان کاسبی هم خیلی وضعش خرابه، هر حال گرانی و تورم و مشکلات، و فی خبص زمان و شدت المکاسب، ما الان تو این دوران گرفتاری و وانفسا دنبال قرضم بیفتیم. به حضرت میگه او یستقرض علی نفسه فی خبص الزمان و شدت المکاسب، او یقبل الصدقه. سه تا راه دارم، یکی این که این پول رو من خرج زن و بچم بکنم، برای ادای دینم منتظر بشم هر وقت خدا شرایطشو جور کرد ادای دین کنم. نکته دوم اینه که برم قرض بگیرم، که قرض گرفتنم یه چیز راحتی نیست، باید پیش خیلی ها رو بزنم، چون شدت المکاسبه، الان کاسبی ها خیلی وضعش خرابه. یا اینکه من برم صدقه بگیرم، برم این برمونور بگم آقا صدقه به من بدید، قرض نست، کدوم راه رو انتخاب کنم؟ حضرت فرمودن یقضی به ما عندهو دینه ولا یأکل اموال الناس الا و عنده ما یؤدی الیهم حقوقهم، ان الله تبارک و تعالی یقول لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراضا منکم. حضرت فرمودن اون پولی که تو به ازای اون مدیونی اونو خرج زن و بچت نکن، چه کار کن؟ یقضی به ما انده دینه، اون پولو بده به قرضات. خب حضرت نپرسیدن تو این دینی که داری دائن تو مطالبه میکنه یا دائن تو مطالبه نمیکنه؟ اگه دائنت مطالبه نمیکنه میتونی خرج زن و بچت بکنی، بعد انشالله یه روزی توانا میشی و پولو او رو میدی. حضرت اصلا استفسار نکردن، چی فرمودن؟ فرمودن یقضی به ما اندهو دینه. اتفاقا ظهور روایت در اینه که دائن مطالبه نمی کنه، میگه دینون ایوت اموه ایاله حتی یعتیه الله به میسرتن فیقضی دینه. ولی حالا حداقلش اینه که امام باید تفصیل میدادن، اگه دائن مطالبه میکنه خب بهش بده، اگه مطالبه نمیکنه خرج کن، انشالله خدا کمکت میکنه. هم دین حال دیگه، بحث ما میشه دیگه، دین حال که میشه بحث ما دیگه.
داره
چی میفهمن؟
داره اون نمیده.
بله داره، ولی خب چون مطالبه نکرده نمیده. اصلا بحث ما همینه، دینی که سر رسیدش نرسیده که ما بحث نداریم.
معطلی که مطالبه
بکنه، خب نپرسیدن ازت که این مطالبه میکنه یا نه. حضرت بعد اینجا میپرسیدن دائن تو مطالبه میکنه یا مطالبه نمیکنه. خودش هم اصلا در روایت فرض نکرد که مطالبه میکنه، گفت من مقروضم، در عینی که مقروضم میتونم این پولو خرج کنم یا نمیتونم پولو خرج کنم. حضرت فرمود نمیتونم. بعد حضرت فرمودن ولا یأکل اموال الناس الا و عنده ما یؤدی الیهم حقوقهم. میتونه این فراز دوم ناظر به اون گزینه دوم باشه. گزینه دوم این بود که یستقرض علی نفسه، حضرت با لا یأکل اموال الناس گفتن که نه لا یستقرض، گفت من قرض بگیرم، حضرت میگن قرض نگیر. حضرت میگن اکل نکن اموال مردم رو مگر در اون زمانی که بتونی حقوق اونا رو پرداخت کنی. خب تو که الان میگی نداری، فقط این پول رو هزینه عیالت میکنی، اگه قرض کنی از کجا میخوای پرداخت کنی؟ تو چیزی نداری که پرداخت کنی. حضرت میفهمن ولا یأکل اموال الناس الا و عنده ما یؤدی الیهم حقوقهم، تو زمانی اموال مردم رو بخور که بتونی حقوقشون رو بهشون پرداخت کنی. تو که قرض میگیری که نمیتونی ادا کنی، نکنم چی کاری رو. یعنی به ذهن میاد حضرت از سه گزینه ای که این آقا تعیین کرد خواستن بگم برو صدقه بگیر، چون از اینور گفتن این پولو که بده به قرضات، خب خرج زن و بچه‌مو چیکار کنم؟ از اینورم گفتن لا یأکل اموال الناس الا و عنده ما یؤدی الیهم حقوقهم، خب قرضم که نگیر، خب چه راه دیگه میمونه این که برو از صدقات استفاده کن. بعد حالا استدلال حضرت، حضرت فرمودن که خدا فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی اگر شما قرض بگیرید در حالی که توانایی پرداخت قرض ندارید، این از مصادیق اکل مال به باطل است. چی میفهمم؟ توانایی نداره. توانایی داره که در موعدش توانایی داره. الان شما میدونید که 3 ماه دیگه 100 میلیون تو حسابتون میاد. الان میرین قرض میگیرین، میگین 3 ماه دیگه میدم. خب بله، اندهو در موعد مقررش. در موعد مقررش، یعنی اون جایی که شما باید پرداخت دین بکنید تواناییشو دارید. من اگه یه ساله از شما گرفتم، یه ساله میتونم بدم. من میتونم یه سال کار کنم، ذخیره کنم و سر سال به شما پولتون رو برگردونم. حالا این استدلال حضرتم به لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل جالبه که حضرت خود این کار رو از مصادیق اکل مال به باطل میدونن و حضرت فرمودن که ولا یأکل اموال الناس الا و عنده ما یؤدی الیهم حقوقهم. بعد هم استدلال میکنن ان الله تبارک و تعالی یقول لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن طریق من. گفتن دیگه یقضی به ما اندهو دینه ولا یأکل، یه تأکید که خلاف ظهور در این داری که دارن حکم جدید میگن ولا یأکل اموال الناس، چون الان که داره میخوره که مال او نیست دیگه، مال او که فزمه است. الان اینی که داره میخوره، این پولی که در اختیارش که مال او نیست. نه، قرض بعدی هنوز که نگرفته داره اکل مال میکنه، یعنی شما که هنوز نگرفتید مال دیگری رو دارید میگیرید و میخورید، تملک میکنید، اونو میشه اکل مال. ولی الان که شما نسبت به قرض قبلی که این پول خودتونه دیگه، پول او در ذمه شماست. نه اون دیگه تأکید همین لا یأکل اموال الناس احتمالا. به هر حال حالا هر کدوم باشه، اون مقصود ما اثبات شده است دیگه. مقصود ما این بود که اداء دین واجب است، چه طرف مطالبه بکنه چه مطالبه نکنه. نکنید تا به الان ما در دین مؤجل این مسئله رو مطرح کردیم، تو در دین مؤجل عرض کردیم تحلیل و عرفی دین مؤجل هم اینه که تعیین اجل به معنای تعهد پرداخت عند الاجله. ولی ممکن از این روایات دین حال در فرض میسور هم استفاده بشه، بعد نداره. به خاطر این ما در دین حال در فرض میسور هم حتی در غیر فرض مطالبه دائن میگیم احتیاط وجوبیه، یعنی شما دینی گرفتید که اجلی براش تعیین نکردید، حالا متمکن از پرداختید، آقا هم هیچی به شما نگفته، واجب شما اداء دین کنید. از اطلاق این روایات دین حال در فرض میسور بودن هم استفاده میشه که اگر شما تواناییشو داشتید باید پرداخت کنید، بعدی هم نداره دیگه. به اطلاقه تمام میدونست، به اطلاق به قوت اون قبلی ها نیست، ولی به اطلاقه تمام میدونست. چی میفهمید؟ خب هیچ کدومش از مستثنیت نبود دیگه. ایاتم فرض اینه که آقا میتونه صدقه بگیره، او یقبل صدقه، یعنی در معرض صدقه گرفتن هست، پس میتونه از مسیر صدقه تأمین کنه. حالا که میتونه از مسیر صدقه تأمین بکنه، دلیلی نداره که پول مردم رو نده. میان مستثنیت دین رو بررسی میکنه. نه ظاهرش نیست. امورات شو میگذره، میتونسته یه تبلغ و به، یعنی میتونم اموراتمو بگذرونم. بسیار خوب. پس ما عرضمون این بود که به نظر میاد اداء دین حال در فرض قدرت، مؤجل در فرض حلول عجل، با مطالبه دائن، بتون مطالبه دائن، البته در دین حال احتیاط وجوبی گفتیم، در اونجا به صورت قطعی گفتیم که اداء دین واجبه. خب البته اگه دائن مطالبه بکنه چه بهتر. اگر ما احساس کردیم، نکنید اداء دین از باب حق دائنه، اما اگر احساس کردیم عدم مطالبه او به معنای امهال اوست، خب ما گفتیم اداء دین واجب است از باب رعایت حق دائن. اگر عدم مطالبه به معنای امهال او باشه، خب باز اداء دین وجوب نداره، اگر عدم مطالبه به معنای امهال او باشه. ولی اگه خجالت میکشه، رو درواسیه، روش نمیشه، یادش رفته، امثال اینها، نه اداء دین واجب است. به این عرض آخرم رسید دیگه، چون از باب حق اوست. اگر احساس کردیم اون مهلت داده، یعنی گفته حالا دیرم شد شد، اشکالی نداره، اینجا نه واجب نیست پرداخت کرد، بازم واجب پرداخت. بسیار خوب. اما درست، خب عهد چون حق به طرف مقابل دیگه، حالا اگر اون از حق خودش گذشت به شما مهلت داد، مثل اینکه شما قرار بود 21 بهش بدید، گفت فلانی اگر تا آخر اردیبهشتم شد اشکال نداره، یه خودش اینو پذیرفت. بسیار خوب. اما بحث بعدی ما در ارتباط با اداء دین دیگه باشه برای فردا. اللهم صل علی محمد.